أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام خدمت بزرگواران، اولیا محترم. ما موضوع جوان امروز و دینداری رو با هم در جلسه گذشته آغاز کردیم. این جلسه دومین جلسه است که ما قرار این بحث رو در قالب سه جلسه انشالله خدمتون ارائه بکنیم. عرض کنم در جلسه قبل ما برای اینکه یه مقدار مفاهیمی رو که میخوام از اونها استفاده بکنیم و به اصطلاح بحث رو اون سوار کنیم، تو اون مفاهیم مشترک بشیم و همزبانی ایجاد شه، دین رو این گونه با هم در واقع البته تعریف نکردیم، ولی پارامترهای اصلی دین رو با هم مرور کردیم که در واقع اون چیزی است که رضا و سخط خدای متعال در اون مطرح میشه، یا اون چیزایی که به خدای متعال نسبت داده میشه. به هر صورت اگر که ما گمان کنیم یه مجموعه که مثلا درش یه دستور عملی وجود داره، یک مثلا منشوری که مثلا سازمان مللی یا یه سازمانی یا یه منشوری که از گذشته جاوید مانده است، اونها رو بخوام نام دین بر اون بگذاریم، خب این چنین توافقی ما درش نداریم. لزومن این نیست که چیزایی که تون مکتوبات هست غلطه یا درسته، یا هیچ ارگانی نمیتواند مثلا 10 بند 20 بند مطلب درست یا توصیه درست و ماندگار داشته باشه. نه، کسی هم چه ادعایی نمیکنه. نه، سخن در اینه اگر پیوند الهی رو بخوایم قطع بکنیم دیگه بحث دینی نیست، بحث مثلا مکتب توصیه است، مجموعه است، نمیدونم اینها هست. برای اینکه دین دین بماند لازمش این بود که پیوند آسمانی آن حفظ بشود، و برای اینکه پیوند آسمانی دین حفظ بشود گفتیم که یه پیامبری از سوی خدا می آید و در واقع با آوردن نشانی الهی این یقین بر مردم به اراده خدای متعال در واقع فراهم میشه که او رو فرستاده خدا بدانند و بعد اگر او چیز گفت او رو اطاعت کنند. اگر پیامبر این دنیا رفت، اگر وصی نباشد یا اگر پیامبر بعد نباشد، به طور طبیعی این اتفاق میفته که در دین دست برده میشه و مورد تحریف قرار میگیره. خب گفتیم که عقلا برای اینکه دین دین بماند عقلا بعد پیامبر وصی لازمه، و اصلا شرط جاودانگی دین اینه که اون پیوند آسمانی قطع نشه. به زمان غیبت رسیدیم و دیدیم که در زمان غیبت ما چه کنیم. حدیث ثقلین رو در واقع تداعی کردیم و یادآور شدیم، حدیثی که در واقع فوق تواتر در موردش گفته شده، به شکل‌های مختلف در مواقف مختلف از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر شده و شیعه و سنی اون رو نقل کردن. عرض به خدمتتون که ما بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فرموده حدیث ثقلین، در واقع کتاب الله و اطرتی، قرآن و اطرت رو در واقع داریم. میرسیم به زمان غیبت. در زمان غیبت گفتیم که آنچه که برای ما مانده است قرآن، اطرت، و البته نکته‌ای که همواره در مقدمه دینداری هم به اون اشاره کردیم بحث عقل بود، یعنی عقل و احکام عقلی که تشخیص خوب و بدی در اون هست. حالا دیگه بالاخره هر کس به تناسبی که با این سه آشناس در واقع میتونه راه رو پیش بره. عرض کنم که توجه کنید ما زمان غیبت رو چجوری ترسیم میکنیم. حالا اگر جلسه بعد عمر و توفیقی بود زمان غیبت رو بیشتر بازش میکنیم انشالله. ببینید چون بحث ما اصلا جوان امروز و دینداریه که ما در زمان غیبتیم و بالاخره کسی که امروز ما میگیم جوان، البته ما هم همینطور، پدران ما هم همینطور، ولی بالاخره در یه تاریخی در این دنیا آمده ایم که پیامبر ندیده ایم، وصی پیغمبر ندیده ایم. عرض به خدمتتون که پس ما رسیدیم به سه نکته: عقل، قرآن، اطرت. من با اطرت چگونه رابطه برقرار کنم؟ عرض شد خدمتتون که مثلا زیارت رابطه برقرار کردن با اطرت است، خواندن حدیث ایشان که هم گفتار ایشان است هم تاریخ ایشان است، و نهایتاً این نکته که تو وصیت امام حسن عسکری علیه السلام هم بود، این نکته رو توجه میکنیم که اگر ما در دورانی بودیم که پیامبر اسلام، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یا هر پیغمبری در هر زمانی که رفت، از این دنیا رفت، ولو شما به پیغمبر بعدی هنوز دست پیدا نکردین یا به وصی بعدی، شما به اون چیزی عمل میکنید که از اون پیامبر پیشین به شما رسیده است و جزء دیگه به اصطلاح اون احکامی است که درش تردیدی نیست. ما زمان غیبت احکامی مثل نماز و روزه و حج و اینا احکامی است که اصلا تردیدی درش نیست. همه امامان علیهم السلام بر این توصیه داشتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توصیه داشتن، لذا ما فعلا بر همون قرار هستیم تا اماممان را ببینیم. خب این جلسه یه موضوع بسیار 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 مهم رو در بحث دینداری توفیق داشته باشیم، بهش متذکر باشیم. عرض به خدمتتون که در سوره شعرا ما یه مجموعه ای داریم از آیات که خدای متعال پیامبرانی که فرستادن اونجا بیان میکنن که این پیامبران که وقتی آمدن به مردم چه گفتن. آیات شروع، یعنی مثلا فرض کنید 6 تا 7 آیه با هم اینا شروع میشه، یه پیغمبر رو نام میبره، بعد راجع به اون پیغمبر این آیات تقریبا بیان میشه و بعد این آیات به صورت مشابه تکرار میشه. حالا ظاهرش مشابهه دیگه، راجع به پیغمبران مختلف. من یه دونه شو فقط میخونم خدمتتون، بعدا خودتون انشاءالله تلاوت میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود پیامبران رو تکذیب میکردن. قومای دیگر هم باز این همین قرآن داره. اذ قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون، هنگامی که برادر اونها، یعنی اونی که با اونها زندگی میکرد میشناختنش، به اونها گفتش که الا تتقون. ببینید اینو خوندیم، باز مثلا بریم آیات قبل. بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت عاد المرسلین، عاد قوم عاد پیامبرانو تکذیب کرد. اذ قال لهم اخوهم هودون الا تتقون، این در واقع چند بار تکرار شده. خب پیامبر خدا آمده است به قوم میگوید الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ انی لکم رسولون امین، من برای شما فرستاده مورد اعتمادم. فتقوا الله و اطیعون، الله را تقوا کنید و مرا اطاعت کنید. و ما اسألکم علیه من اجرین این اجری الا على رب العالمین، از شما من مزد نمیخوام، من با خدا حساب کردم. حالا ما اینجوری معنا میکنیم، یعنی نگران این نباشید حالا از قبل اطاعت مثلا من بخوام بعدن از شما پول بگیرم. چون شما میدانید دیگه فرقه ها و مکاتب مختلفی که تو دنیا هست نوعاً اینطوریه دیگه، شما وقتی ملحق شدین بالاخره ازتون یه جوری به بهانه‌های مختلف میگیرن یه چیزی، حالا احترام، حضور، پول، پشتیبانی، هرچی. خب دو تا آیه رو ما دقت کنیم، یکی مثلا اون در مورد هود بود، اینجا در مورد صالح فرض کنید، اذ قال لهم اخوهم صالحون الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. خب این ترکیب رو میخوام هی تکرار کنیم، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. تقوا یه لغتی است که تو قرآن زیاد به کار رفته، در روایاتم در مورد تقوا ما روایت زیاد داریم، در قرآن هم که راجع به تقوا سخن گفته شده، اصلا تقوا به عنوان ملاکه، به عنوان محوره. ول عاقبتو للتقوا، ول عاقبتو للمتقین. عاقبت هم از عاقبت داشتن در قیامت باشد، یا نتیجه بخشی اعمال باشد، یا پذیرفته شدن اعمال باشد، هر چی بخواید معنا بکنید، مال متقین و تقواست. انما یتقبل الله من المتقین، این است و جز این نیست که خدای متعال فقط از متقین میپذیرد. درسته، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا در مورد این که خدای متعال میفرماید این قربانی که میکنید گوشت اون، لحوم اون، دماء اون و خونو به خدا نمیرسه، ولکن یناله التقوا منکم، اون چیزی که به سوی خدا در واقع خواهد رفت و به خدا میرسد، نه اینکه خدا سهمی داره، یعنی خدا میبینه تقواه، تقوای قلبه، تقوایست که خدا در واقع تو قرآن مکرر فرمودن. آیات فراوانی داریم اتقوا الله. خب این تقوا چیه که اینقدر قرآن روی این تأکید داره و روایات تأکید دارن و نقش محوری داره؟ پیامبران که آمدن، اصلا بنای پیغمبران این نیست که بیان یه شرایط اجتماعی درست بکنن، مردم رو دعوت کنن، بعد مثلا ما میگیم دوربین کار بذارن، جاسوس بذارن که ببینن کی نماز میخونه کی نمیخونه، کی در روزه میگیره کی نمیگیره. اصلا چنین چیزی نیست. ببینید حکومت و حاکمیت برای اینکه نظام اجتماعی رو بتونه حفظ بکنه، خب لازمه یه سری در واقع ابزاری داشته باشه، لازمه یه سری سازمانهایی رو طراحی کنه که بتونه اون شهر و دیار و اون کشور رو اداره بکنه دیگه، شوخی نداره. ما تو قوانین اجتماعی اسلام هم داریم که اگر مثلا یه نفر تو جامعه اختلال ایجاد بکنه، یا مثلا فساد و فحش و علنی داشته باشه، یا مثلا در ماه مبارک رمضان مثلا روزه خوری کنه، یه احکامی داره. بالاخره جامعه اسلامی باید حفظ شه، این که در شکی نیست. عرض نمی کنم داعش گونه ها، عرض می کنم که شما اگر دیدید مثلا راجع به حجاب در سطح اجتماع تو جامعه یه در واقع مراقبتی هست، توصیه‌ای هست، این به معنای این نیست که به زور بیا دینداری بکن و با حجاب شو، این به معنای این نیست که به زور بیا مسلمان شو، نه بحث این نیست. بحث اینکه مسلمان هستی نیستی، زرتشتی، بیدینی، بودایی، هر چی هستی، حضور تو تو جامعه مسلمانان باید حضور مؤدبانه ای باشه. این بحث حکومتیه، دقت میکنید؟ آخه بعضی ها امروز مثلا فکر میکنن که مثلا اسلام میخواد با یه الزام حکومتی مثلا افراد رو با حجاب کنه، با دین بکنه. نه، این اشتباهی مغالطه هست، چون طرف ممکنه تو خونش هر جور بخواد باشه با هر پوششی. اسلام هیچ وقت نمیاد در داخل خانه تخ و تفحص بذاره که چجوری زندگی میکنه. ولی اگه دیدین تو صحنه اجتماعی تذکری هست، قیدی هست، نه فقط حجاب، چیزای دیگه، این بخاطر اینکه فضای اجتماعی در یه جامعه‌ای که دینیه و مسلمانان زندگی میکنن باید یه سری چیزای حرمت نگه داشته بشه. به هر حال خب پیامبران مردمو به چی دعوت میکردن؟ مثلا میگفتن الله تعبدوا الا اياه، میگفتن این کارو بکنید، کم فروشی نکنید، دروغ نگید، قتل مرتکب نشید، خیانت نکنید و و و. دقت کنید تو تمام این دستوراتی که پیامبران مرحمت میکردن این نکته همیشه لحاظ بود که ببین خدا میبینه، من عیسی، من موسی، من ابراهیم، من هود، من صالح، من قرار نیست بگم اگر یه کاری بکنید من یه سیستمی گذاشتم همینا رو ثبت و ضبط میکنم به موقعش پوستتون رو میکنم. جالبم هست از قرآن کریم از زبان پیامبران الهی اینگونه بیان میکنه، البته این فرمایش خدای متعالی که پیامبران به مردم اینجوری بگن، به مردم بگن که بابا اون چی که شما میگید از عذاب خدای حالا هرچی اون دست من نیست، من اصلا قدرتی ندارم، من سلطه‌ای ندارم به شما، اصلا قرار نیست من با سلطه بر شما و بر حکومت بر شما شما رو وادار کنم به اینکه دینداری کنید، اصلا این نیست توحید، من نمیتونم شما رو وادار کنم مثلا. اما خب خدا میبینه دیگه، رفتار شما رو با من میبینه، عکس العمل شما نسبت به دعوت خدا میبینه و و و. خب اینجا نگه دارین، اجازه میدین این جمله رو بگیم که اصلا محور دینداری، اصل دینداری اینه که آدم خدا رو ببینه. قرار نبود دینداری به این باشه که من پیغمبر رو ببینم بعد ببینم پیغمبر تو کدوم کوچه است، من موضوع باشم از اون کوچه رد نشم، یا میرم پیغمبر داری میاد بعد خودم جمع و جور کنم، یا یه پیغمبر خدا بیاد منو ببینه من ضایع میشم. نه، قرار به این نبود. من یه آیه خدمتتون تلاوت بکنم، عرض کنم که نظیر این آیه ما تو قرآن زیاد داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه که میخونیم مال سوره یاسین آیه 11 هم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من از آیه 7 اشاره به آیه 7 بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این قرآن نازل شده برای اینکه لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون. پدرانشون با سینا کاری نکردن و اینا اصلا بیم داده نشدن، بهشون هشدار داده نشد و غافلن. خب ما میخوایم اینا رو انذار کنیم، بیدار کنیم، هوشیار کنیم. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. ولی خب اینا خیلی مقاومت میکنن. بعد آیه 10 میفرماد و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ببین اینایی که تو داری میبینی ای رسول ما، چه اینها رو انذار بکنی چه انذار نکنی، انذار یعنی هشدار دادن، تذکر دادن، چرا این کارو میکنید، اگه این کارو بکنید مثلا میگم عذاب یعنی سختی میکشین تو دنیا، در آخرت به گرفتاری میفتی، هر چی بگی فایده نداره، چه بگی چه نگی، اینا ایمان نمیارن. فهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. این انذار موقعی به درد میخوره، فایده بخشه و تو انذار میکنی نتیجهشو میبینی، که طرف من اتبع از ذکر، کسی که اصلا دنبال این باشه که دنبال این بیداری و هوشیاری و دنبال این توجه شه و خشی الرحمنه بالغیب و خدای رحمان را، خدای بخشنده را، خدای رحمان را در واقع در پنهانی از خدای رحمان حرمت نگه دارد، بترسد. فبشر به مغفرت و اجر کریم، به اون بشارت بده. دینداری ما در حقیقت که برای خداست و قرار غیر خدا رو نپرستیم و بعد پیامبرانم که میان یه نفرن با این همه جمعیت، ما میتونیم در پنهانی هر کاری بکنیم و تازه بالاتر از این ما میتونیم ظاهر سازی بکنیم ولی در باطن قبول نداشته باشیم. قرآن هم اینو میگه که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. میان میگن ما ایمان آورده ایم، به اونا بگو نه 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 شما ایمان نیاورده اید، خدا باید اینو بگه، خدا میتونه بگه، بگید ما اسلام آورده ایم و ایمان تو قلبتون وارد نشده. ببینید شما ممکنه ببینید یه نفر داره مثلا یه جاده میسازه، نمیدانید که نیتش خیر است یا نه، مثلا شغل اوست داره حقوق میگیره یا نه نیتش شر است. آیا داره مثلا جاده رو میزنه که مثلا خودش دسترسی پیدا کنه به یه معدنی، به یه چیزی که بتونه اون رو مثلا فرض کنید بدون اجازه دولت مثلا برداشت بکنه؟ مثال میگم. ظاهر عمل خیلی نشون نمیده که نیت عمل چگونه است. خب اونم که ما نمیبینیم که. خب پس من از کی باید بترسم؟ اصلا دین یعنی چی؟ دین قرار من از کی حساب ببرم؟ از اون کسی که یعلم خائنت العیون و ما تخف الصدور، اونو که پنهان میکنیم. ببینید قرآن علت دوام اینو به من تذکر میده، انبیا آمدن همینو میگن، اهل بیت علیهم السلام همینو میگن، هی میگن خدا 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 خدا، خدایی که دیده نمیشود، جسم نیست، دیدنش ما را دیده نمیشود، یعنی ما نمیفهمیم از کجا داره میبینه، چجوری میبینه. دین یعنی این. ممکنه شما سوال بفرمایید که خب این دینی که جلسه پیش ما صحبت کردیم که دین برای این که بماند باید وصی داشته باشه، یا این با این دین چه فرق داره؟ اونی که داشتیم عرض میکنیم واسه این بود که از جانب خدا یه چیزای مرحمت میشه به ما، مثلا نماز بخونید، روزه بگیرید، دزدی نکنید، فلان. بعضیش که عقلم میگه نه، حالا دینداری کردن فرق دارد با دیندانی. اگه بحث دیندانی بکنی میگیم کتاب بخون، روایت بخون، چی بخون چی بخون، برو مثلا بحث یاد بگیر، برو استدلال یاد بگیر. اگه ما خواهم میگیم دینداری، دینداری تو چیه؟ دینداری به تقواست. تقوا چیه؟ تقوا حرمت خدا را داشتن است، خدا را باور کردن است، خدا را دیدن است. الان ما نمیخوام بگیم کسی خدا را باور میکنه چه اتفاقی میفته، میگیم همین که خدا را ببینه. ببینید دقت کنید، فرض کنید که فرزند شما از پدر بزرگش خیلی حساب میبره و حرمت نگه میداره و او را بزرگ میدارد و دوست میدارد. حالا اگه توی مجلس پدر بزرگ بیاد، اون به طور طبیعی حضور اون پدر بزرگ اونجا به طور طبیعی در رفتار او اثر داره. دراز کشته باشه بلند میشه میشینه، پاش دراز باشه جمع میکنه، به هر صورت یه عکس العمل طبیعی از خودش نشون میده که اون در واقع حکایت از این داره که این شخصی که وارد شد رو بزرگ میداند، بزرگ میدارد، احترام میکند و و. خدا هست، چی رو بهونه میکنید؟ زمان غیبت چه اتفاقی افتاده؟ خدا قایم شده؟ خدا نمیبینه؟ من که میرم مثلا محیط کارم، میرم بازار، میرم هر جایی کار دارم، حواسم به کیه؟ چرا شروع میکنم توجیه میکنم مثل رفتارای خودمو که جلوه بدم دینیه؟ سر کیو میخوام کلا بذارم؟ برای کی میخوام جست دینداری بگیرم؟ ببینید اصل دینداری مال اینجاست. یعنی شما اگه تقوا رو از دینداری بردارید، چیزی از دینداری نمیماند. تقوا یعنی من حرمت خدایی را نگه میدارم که او را همه جا میبینم، که حضرت فرمودن که ببین، تو اگر او را نمیبینی بدان که او تو را میبیند. خب عنایت بفهمید. پس بذاریم ما اینجا یه جمع‌بندی بکنیم. دینداری، داشتیم صحبت جوان امروز میکردیم و دینداری، و امروز در واقع یکی از اوصافش رو، یکی از اوصاف این روزگار رو غیبت دانستیم، درسته؟ ولی رفتیم مثلا ببینیم من وقتی دین دارم چی کار میکنم. یعنی پیغمبر حضور دارد، وصی پیغمبر حضور دارد، هر چی. اصلا من در معرکم، در میدان نبردم، قرار جهاد کنم در راه خدا. چجوری جهاد میکنم؟ چجوری غارت میکنم؟ چجوری مال مردم میبرم؟ ببینید الان مثلا داعش میاد ادعا میکنه آره ما اسلام، خدا جز خدا یکی نیست. میگم با همین حرف رو بذار کنار، تو وقتی داری زندگی میکنی میبینی که خدا هست داره تو رو میبینه؟ از خدا نمیترسی این کارا رو میکنی؟
خب این نباشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما فکر نکنید دینداری یعنی من کنترل بندازم، نماز خوندم، روزه گرفتم، این کار رو کردم. اونا واجباتی که انجام میدن. دینداری حقیقتش اینه. حالا برمیگردیم به اون آیات. از قال لهم اخوهم، اون برادرشون، اون کسی که برادر به معنی هم ردیفشون، هم قوم و قبیله شون، وقتی به اونا میگه الا تتقون، اسم الله نیستا، حرمت دیگه نمیدارید، این چه مدل زندگیه؟ اینی لکم رسولون امین فتقو الله وعتیون، خدا را حرمت نگه دارید، که ما ترجمه میکنیم از خدا بپرهیزید. بپرهیزید معناش این نیست که فرار کنید، پرهیز کنید، خدا را بذارین کنار، نه، معناش اینه که بابا خدا هستا. من خاطره را برای دوستان گاهی نقل میکردم توی مدرسه که من معلم بودم، حالا مثلا معلمی که با یه دوره فرض کنید کارم بیشتر بود، گاهی برای شوخی و خنده و اینها این کارو میکردم. زن که میخورد قبل از که بچه وارد کلاس بشن، خودم زودتر میرفتم تو کلاس میشستم رون صندلی که جلوترین صندلیه و نزدیک به در ورودی کلاس، یعنی اونجایی که بچه وارد میشن، این شخصی که در واقع کنار دیوار نشسته رو دیرتر از بقیه میبینن. شما وقتی وارد کلاس میشین چشمتون اول اونجایی رو میبینه که از آستانه در میتونید ببینید. بعد جالب بود بچه وارد میشدن، مثلا یکی آواز میخوند، یکی داشت اونو میزد، یکی دنبال اون میکرد، همینجوری تو فضاهای مختلف میامدن. بعد مثلا چند ثانیه میگذشت یه دفعه منو میدید یکیشون یا مثلا هر کسی میامد، وقتی میدید انگار برق گرفته، اون آوازش قطع میشد، اون دستش رو هوا خوش میشد فلان. البته من توبیخی نمیکردم، بلا تشبیه. چجوری حرف میزنیم با هم؟ با پدرت چجوری حرف میزنی؟ با مادرت، با همسرت، با همکارت، با فامیلت، با بچهت؟ اگه یه لحظه، همون لحظه بینه خدا داره میبینه، چیکار میکنی؟ اگه رفتارت تغییر نمیکنه، بدون که داشتی درست عمل میکردی. البته گاهی برعکس ها، یعنی طرف برای اینکه کم نیاره همون رفتار رو نشون میده، بعدم میگه نه برام مهم نیست، آقا اینجا باشه هست دیگه، من این دادو میزنم، اون دیگه شوخیه. الان بس بگیر ببند نیست، بس عذاب و جهنم نیست، بس حرمت خدا را داشتن است. شما که داری جنس میفروشی، به طرف مقابل داری میگی جنسم این ویژگی رو داره، داری میبینی که بزرگترش کنارش ایستاده به اسم خدا، میتونی سرشو کلا بذاری؟ شما میتونی سر یه بچه رو کلا بذاری، پولشو از دستش بگیری یا جنس قلابی به درد نخور بهش بدی در حالی که پدرش کنارشه؟ میگه نه با میفهمن ایستی به هم میگه. بین خدا رو اگه بردارین از دینداری، میشه همین کاری که داعش میکنه، همین کاری که وهابیا میکردن، همون کاری که تو کربلا اومدن گفتن امیر به ما گفته امام حسین رو بکش، خارجیه، اصلا نمیدونن حسین کی هست، چی هست، چی کار کرده. دلیلش هم اینه که سید الشهدا علیه السلام مکرر ازشون پرسیدن که من چه کردم که اومدی منو بکشی، کسی جواب نمیداد، چون نمیدونستن. امیر گفته خب که دین نشد، که قطعا این دین نیست. دقت فرمودین؟ خب یکی از در واقع بخش‌های مهم دین، دین داری نه دین دانی، تقوای الهیه. لذا پیغمبر خود، پیامبران خدا میان بعدی که معرفی میکنن انی لکم رسول امین، اول میگن فتقوا الله، بعد میگن وعتیمون. تا اگه خدا رو حرمت نگه نداری، خب منم اطاعت نمیکنی، بلند میشی میای نماز ولی مثل منافقان با کسالت میاد. یراؤن الناس، میخوای مردم ببینن. خب ببینید، محور و حسه اصلی و اون قلب تپنده در واقع به اصطلاح دینداری، اون تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی من توجه دارم خدا هست، یعنی من حضورش رو حس میکنم، یعنی من او رو به یاد میارم. ذکر تذکر، قرآن ذکر است، تذکره است. انبیا آمدن برای تذکر دادن، برای بیدار کردن. خب یه روزگاری مردم دینداری میکنن یا خدا نکده تخلفاتی میکنن توی دینداریشون، بعد میبینن که فردا رسول خدا صلی الله علیه و آله مثلا توی مسجدی تو کوچه از اون میپرسه که فلانی مثلا چرا این کار کردی، یا مثلا اون اومده ازت شکایت کرده. مثال عرض میکنه، یه روزگاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا سفری رفتن یا برای جنگ رفتن بیرون شهر، حالا ما تو شهریم یا تو خونه خودمون، این پیغمبرم نیست، یک کمی من عرصه رو در واقع و میدان رو بازتر میبینم و یه سه رفتارهایی میکنم، میگم حالا تا رسول الله بیاد، تا این بره شکایت کن. یه موقع هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من دارم میرم، مثلا میرم طائف، میرم مثلا مدینه، میرم بر نمیگردم یا معلومم نیست برگردم یا بر نگردم. من دین داریم چجوریه؟ اگه تغییر بکنم که بگم حالا رسول الله نیست دیگه، بزن بریم مر کن، این دینداری نیست. شما اینجا رسول الله و حاکم تلقی کردید که وقتی نیست هر کاری خواستین میکنین. اما اگه دین داشته باشین میگید خب رسول خدا نیست، خدای او که هست. درست شد؟ پس تو دینداری اثری نمیکنه. دیدین بعضیا میگن اگه الان زمان ائمه بود، زمان امام صادق بود، زمان رسول الله بود، خب باشه، اگه بود باشه، میدونم یه تأثیراتی داره، ولی سوال میکنم تو دینداری عوض میشه؟ آیا من اون مقداری که از احکام عقلی و بحثای قرآنی و آنچه که اطرت فرمودن و تا به حال این مقدارش به من رسیده، من نسبت به اینا مقید هستم که تازه مطالبه بیشتر میکنم؟ من واقعا صبح تا شب خدا رو میبینم تو زندگیم، تو محل کارم، در ارتباطاتم، در گفتگو با این با اون، در عکس العمل نشون دادن به این به اون. خب اینو شما وردارید دیگه، دینی نمیمونه، بقیهش توجیهه. نماز میخونم، خدا رو نمیبینم. بحثم الان نیست که نماز باطله، باطل نیست، اثرش چیه، جهنم میرم نمیرم، بهشت به من میدن، اصلا بحث ما اینا نیست. بحث ما اینه که ما وایسادیم داریم با خدا حرف میزنیم، ولی واقعا با خدا حرف نمیزنیم. من گاهی برای دوستان جوانترمون، بچه ها صحبت میکنم، میگم بچه ها تو حیات داریم بازی میکنید، سرگرم بازی، این لباساتون آشفته شده، سرکلتون عرق کرده، دفتر میبینی صدا میکنه بلنگو که آقای فلانی دفتر، شما یه دقیقه بازی رو ول میکنی میای در مسیر اومدن یه نگاهی به سر و وضعیت میکنی، موهاتو اگه به هم ریخته یه جوری درستش میکنی تا برسی دم دفتر. ناظم به شما میگه که آقای مدیر کارت داره، باز دوباره یه پله دیگه خودتو مرتب میکنی میری دم دفتر مدیر. چرا این کارا رو میکنی؟ چون خب میدونی داری میری پیش مدیر دیگه. حالا من سوال میکنم چجوری وامیستی رو قبله میخوای نماز بخونی؟ اصلا هست؟ اصلا خدایی هست؟ وقتی خدا رو من نبینم خب معلوم نماز من واقعا نماز نیست. وقتی من تو ماه مبارک خدا رو نمیبینم، مهمانیش رو نمیبینم، وقتی حج میرم خدا رو نمیبینم و خودم و مهمان رو نمیدانم، خب معلومه باید کنترل بندازم کی تموم شد. وقتی من قرآن میخونم و قرآن و کلام الله نمیبینم و نمیدانم، خب معلومه باید تونتون ورق بزنم میگم تعهدم چقدر بود، یه جز بود، یه حزب بود، تموم شد دیگه. یعنی انگار شما رفتارهای ما رو ببینید، اعمال ما رو ببینید، انگار که اگه توجه به خدا و تقوای خدا نباشه، اصلا اینا نه رنگ داره، نه طعم داره، نه حیات داره، نه معنا داره، یه کالبد بی روح است، یه لفظ بی معناست. درسته؟ دین اونه، دین اون تقوا است، دین اون. و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب که فرمود، شاعر الهی که فرموده تو حد چیه؟ اما اگر تو تعظیم نکنی شاعر الهی رو، فقط اتیان کنی، ادا دراری، خب هیچ، حج رفتی فقط به خاطر اینکه خب مجبورم این کار رو بکنم میکنم. اینات فرمودین پس امروز که زمان غیبته، ببخشید یا صاحب زمان، به نظر میاد که اگه کسی بخواد دینداری بکنه شرایط از نظر دینداری فراهم تره. احتمالا میگین مثل که برعکس شده، جمله رو اشتباه گفتی. نه، من توجه کنین عرضم چیه. عرضم این نیست که غیبت امام زمان علیه السلام خوب شد که حضرت غایب شد، نستجیر الله، اصلا غلط کنم بخوام همچی حرفی بزنم. نه، عرضم اینه که امام غایب مگه از من دینی نمیخواهد که در آن دین خدای من هم به لحاظ جسمی غایبه؟ مگه دین قرار نبود اینطوری باشه؟ ببینید، دیدن امام زمان علیه السلام، سخن گفتن با حضرت، به خانه حضرت رفتن و ایشان به خانه ما آمدن و و و، این که اصلا بی نهایت در بی نهایت در بی نهایت خیر و برکات دارد. بحث ما اون نیست. بحث ما اینه که آدمی زاد، انسان، حواستو جمع کن، غیبت و بهانه نکن. اصل دینداری یعنی به غیب خدا را بندگی کردن، یعنی اینی که خدا رو جسم نمیبینی، بالا سرت نمیبینی، خودت توجه کنی خدا تو رو میبینه. درسته یا نه؟ حالا امام زمان اسلام غایبن، نه؟ باش، غایبن یعنی چی؟ یعنی نیستن؟ نه، اون هستن که زندگی میکنن رو کره. بله زندگی میکنن، بله زندگی میکنن. خب پس من نمیبینم؟ میبینی، تو میبینی، بگو چرا نمیشناسم. خب این همه آدم میبینی صبح تا شب، هم نمیشناسی. تا معرفیش نکنن که نمیشناسی که. اگه شما تو مترو، تو اتوبوس دارین میرین، تا من اشاره نکنم این آدمی که میبینید، این برادر منه، این پسرخاله منه، این پدر منه، شما که نمیشناسین که. میبینید تو مترو. فرمود یرونه ولا یعرفونه، میبینن ولی نمیشناسن. خب حالا من میخوام دینداری کنم. حالا من میخوام به ولایت امام زمان علیه السلام، به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مقید باشم. من عرضم اینه، باید چک و چونه بزنم که یه امام ظاهر دیده، امامی که دیده بشه و در مقابلش قرار بگم تا دینداری بکنم؟ بزرگوارم، من تکرار کردم، اینکه من در محضر امام باشم این چه تفاوتی داره که بی نهایت در واقع شرایط متفاوته. من عرضم چیز دیگه است. عرضم اینی که دینداری در زمان غیبت یعنی همون دینداری که از اولم قرار بود اینجوری انجام بشه. قرار بود دینداری اینجوری باشه که من خدا رو ببینم، خدا که جسم نیست و بدانم مرا میبیند. درسته؟ خب پس اجازه بدیم این جمله رو بگیم از اول تا حالا. خدا هست، خدا بوده و هست و خواهد بود. خدا میبیند، حمایت میکند، هدایت میکند، عنایت میکند، رعایت میکند و ولی او هم همینطور. ولی او غیبت حضور نمیخواد، او عنایت میکند، هدایت میکند، رعایت میکند. انا غیر مهمنین لمراعاتکم، ما رو توجه داره. ولا ناسین لذکرکم، ما در مراعات حال شما کوتاهی نکرده ایم و نمی کنیم و یاد شما رو فراموش نکرده ایم. درسته؟ پس چیزی عوض نشده در دینداری، چیزی عوض نشده. و اما نکته آخر، ببینید، ما این بحثایی که داریم گفتگو میکنیم اینا خیلی مهمه، از این حیث که وظیفه والدین چیه از نظر تربیتی، وظیفه والدین، وظیفه مربیان از نظر تربیتی چیه. ببینید، من یه پدرم، فرض کن شما پدرید، مادرید، ما چجوری زندگی میکنیم؟ کی ما یه کاری رو بیادبانه یا یه کار اشتباهی رو انجام میدیم که بچه‌مون هم داره میبینه؟ موقع که از چشم مردم دوریم، توی مهمانی و توی مجامع رسمی و توی جامعه یه جور حاضر میشیم و ظاهر میشیم، بعد خانه آمدیم یه دفعه همه اون بندا رو باز میکنیم، از یه ادبیاتی دو بیرون استفاده میکنیم، در خانه آمدیم ادبیاتمون عوض میشه؟ چجوریه وضع من در مقام یه پدر یا مادر، در مقام یک مربی؟ اگر من یه جوری زندگی کردم، فرزند من دید
اینجوری که بابای من، مادر من یه جوری زندگی میکنه که انگار همیشه یه سایه او رو دنبال میکنه، انگار یه کسی مراقب اوست و او رو میبینه.
اگر یه جوری زندگی کردم من که بچه‌ام فهمید که من دارم در دنیای زندگی میکنم که این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است، این بچه دین رو یاد میگیره و دینداری رو یاد میگیره. اما اگه فهمید اینو درک کرد، اینو دریافت کرد که اونجا اینجوری نماز بخونه، اینجا به تأخیر افتاد اب نداره، اونجا اینجوری افطار بخوره، اینجا اینجوری افطار بده، اونجا این تعبیر رو به کار ببره در احترام کردم، اینجا این تعبیر رو به کار ببره، شما دقیقاً دارین به اون اینو نشون میدین. پسرم، دخترم، وقتی زندگی میکنی مواظب باش، اگه میبیننت خوب باش، اگه نمیبیننت اوکی، هر چی میخوای باشی باش. این دقیقا مخالف دینه و دینداریه. ببین دینداری یعنی که ببین خودتو اصلا سلف کنترل باش، خودتو کنترل کن، بدان که دیده میشوی، بدان که دارن میبیننت، نه خودت ببین خدا رو، لا تأخذ او سنتون ولا نوم. این رفتار پدر و مادر و مربیه که اثر مستقیم داره تو تربیت فرزند. اگه فرزند من دید فرقی نمیکنه کسی اینجا باشه یا نباشه، من اون ادبی که باید مراعات کنم و میکنم، اون حرمت نگه داشتن، اون مدل حرف زدن، هر چی. خب اینو من گفتم داخل پرانتز. حالا سخن آخر. حضرت موسی علیه السلام از قومشون رفتن به دستور الهی برای مثلا میقات یا هر چی. این در واقع نبودن و این غیبت به فرمایش قرآن کریم چه نتیجه‌ای داشت؟ نتیجهش این شد که امت، یعنی بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی، وقتی با چنین شرایطی مواجه شدن، من یه تعبیر اینجا به کار ببرم از تعابین قرآنی، گفتن ای بابا اون که نیامد، پس کی میاد؟ گفته 30 روز دیگه میام، حالا که دیگه باز اضافه کرده، اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته، خودمون یه کاری بکنیم. گوساله رو ساختن، مردم نساختن، ولی مردم سهیم بودن، هر کی به اصطلاح هر کی بانی خیر شد، البته کار که خیر نبود. به لحاظ روانی توجه کنید، شما وقتی که توی کاری بانی میشین، مالتون رو میذارین، به اون کار وابسته میشین. لذا اگه دوست دارین به چیزی وابسته بشین که زیباست، پولتون رو اونجا خرج کنین، چون آدم دنبال پول خودشه دیگه. مسجدی که شما براش یه فرش مثلا هدیه میدید، وقف میکنید، خودتون میرین مسجد رو اون فرش میشینین، یه کیف بیشتری داره. اسمش ریا نیست، این حالت انسانه. گوساله رو ساختن و به گوساله پرستی افتادن. خب موسی که بر ما کاری نمیکنه، حالی که نیومد یه کاری بکنیم، یعنی استعجال. من عرض کردم وقتی غیبت رخ میده، من باید فعلا اونایی که دارم و حفظ بکنم. این دستور امام علیه السلامه و دستور عقله. شما زمان امام حسن عسکری علیه السلام تا اونجا مانده اید، زندگی کردید، حالا امام علیه السلام فرض کنید به شهادت میرسن، امام زمان علیه السلام معرفی شدن، هستن، من نمیدونم کجان، امرو میبینم، فردا میبینم، هفته بعد میبینم، ماه بعد، اصلا نمیفهمم. باشه باشه، تا ندیدی فعلا همون کارهایی که میدانستی و درست انجام بده و با توجه، یعنی با دیدن خدا میشه دینداری. ببینید الان چه شبهاتی مد شده. من به این کاری ندارم که این شبهه به لحاظ علمی در واقع این شبهه چه نوع شبهه و جوابش چیه. باید دقت کنید شبهه رو. کی گفته موسیقی حرامه؟ کی گفته نماز باید عربی خوند؟ کی گفته از خدا باید رو گرفت؟ یه بار یه خانمی گفتش که ما چرا باید از خدا رو بگیریم تو نماز؟ گفتم به همون دلیلی که مردا باید لباس تنشون باشه تو نماز. اگه خدا ظاهر و باطن رو میدونه، خب اوریان وایسین بخون دیگه. و قرآن رسما میگه ما کان صلاتم عند البيت الا مکان و تصدیه. لخت میمدن، کف میزدن، دور خونه خدا میچرخیدن به اسم عبادت. خب خدا براش چه فرق داره لخت یا لباس؟ من خدا ظاهر و باطن، این چه مدل استدلاله؟ آقا ما رمزون مطابق شمسی قمری شبقت چی میشه فلان بیس. حالا من چی باید بگم الان؟ من میگم با شما بحث حدیثی بکنم؟ من میگم ببین، اول قبل از این که شروع به صحبت کنه سوال من جواب بدی، میخوای دین داری کنی یا نه؟ اگه میخوای دینو بتراشی کم کنی، هیچ اصلا بحث نداری. میخوای دین داری کنی؟ خب تا بوده نماز بوده، الان هم هست. نه، امام زمان باید خودشون بیان بگن. خب اینا منم میفهمم، ولی اگر کسی دینو دوست داشته باشه، خدا رو دوست داشته باشه، بخواد ادب کنه، میگه فعلا اینی که دستم رسیده رو عمل میکنم، فعلا احتیاط میکنم. اما اگه من دنبال این باشم که بخوام آوانس بگیرم، یه به اصطلاح امتیاز بگیرم تو حرام، کم کم شروع میکنم به تراشکاری، یه حرامهایی رو ور میدارم برای خودم میذارم کنار، میگم این اشکال نداره. توی واجباتم یه سری تراشکاری میکنم، یه سری واجباتم حذف میکنم. وقت شیر بیال و سر و اشکم که دید؟ یا بیال و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید، چه دینی شد؟ ما داریم چونه میزنیم تو دینداری. ما اصلا دنبال اینیم که یه جایی بتونیم سر یه پیچی، پیچ زمانی، پیچ موقعیتی، پیچ مکانی، یه جایی سر یه پیچی بتونیم خدا رو یه دفعه جا بذاریم، بتونیم یه کار بکنیم. تو کامپیوترت چی داری؟ تو موبایلت چی داری؟ کیو میپیچونی؟ بچه رو؟ اون که میبینه که. ببینم وسیله شخصی یعنی چی؟ یعنی وسیله معصیت؟ وسیله شخصی یعنی چی که مد شده؟ یعنی یه چیزی که من میخوام فقط خودم بدونم توش چی، هیچکی نفهمه؟ من اگه تونستم یه جوری زندگی کنم بچه ها و رفقا و فامیل نفهمیدم من چیکار دارم میکنم تو فضای پنهانی و شخصی و چی چیه خودم، من دیندار موفقیم؟ پناه بر خدا. این همین چیزیست که بچه های ما میبینن صبح داشن. میبینن که من مثلا خدای نکرده یه موقعی که تنها مالا فقط یه نفر دو نفر است، میرم یه گوشه ای میشینم یه جوری که پشت موبایلم به افراده، دارم موبایلمو میبینم. ببینید شما هر وقت تونستین با موبایلتون کار میکنید، با موبایلتون، با لپتاپتون، با تبلت، هر وقت تونستین اینجوری کار کنید، یعنی همه ببینن کار کنید، خب ببینید که حساب کتابتون روشنه دیگه. نه آخه یه نفر یه پیامی داده، نباید اون پیامی کسی بخونه، اب نداره. من دارم الان میبینم، میگم لطفا این پیامو نخونید، این پیام اسم کسی اومده غیبت میشه. تموش. ببین هر وقت تونستی موبایل تو بذاری بدون اینکه، یعنی اگه رمزم داره بچه‌هات رمزو بدونن، خانواده، بذاری روی کابینت و نلرزی نترسی. میدونید چرا این عرض میکنم؟ چون بچه شما لازم داره رمزو بدونه، خدا که لازم نداره رمزو بدونه، امامت که لازم نداره رمزو بدونه. خب من جمع کنم بحثم. ما راجع به دین گفتیم دین یعنی ارتباط با خدا، یعنی رضا و سخط خدا را دانستن، یعنی خدایان را شناختن. کعبه امر الهیه، ناقة الله امر الهیه، که حالا بعد اهل بیت علیهم السلام هستن. بعد از این گفتیم در سلوک و در روش زندگی و سبک زندگی فرق دیندار و بیدین چیه؟ گفتیم فرق دیندار و بیدین این نیست که یه حاکم مقتدر بالای سر اوناست و در اونان میبینه. انما انت مذکر، ای رسول ما تو قراره اینها رو به یادشون بندازی. لست علیهم به مسیطر، قرار نیست برشون تسلط داشته باشی که اونا کاری رو انجام بدن کاری رو انجام ندن. ببینید شما چوب بردارین تو سر مردم بزنید بگید باید اذان شد نماز بخونی، وقت میتونین تشخیص بدین نماز خونه واقعی کیه؟ عربستان اونایی که رفته باشن زبان عربی بلد باشن پرسیده باشن میدونن. بنده در 3 سفری که رفتم مکرر از این کاسبا پرسیدم، گفتن ما اگه نبندیم مغازه رو موقع که اذان میگن کارمون ساخته است. اونجا نمیشه فهمید کی داره نماز میخونه کی مجبوره بخونه. درسته لا اکراه فی الدین، اصلا دین با کره و زور درست نمیشه. نه نه، دین دارید باید با رغبت باشه. دین داری یعنی میپرسن روز قیامت که دیندار بودی یا نه، ولی باید خودت با رغبت و... چون دین حنیفه، به اختیار خودت باشه. من عرضم اینه که اون دینداری، اون چیزی که تو سبک زندگی، توی سلوک من به عنوان دینداری مطرحه اینه: هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا شما هستید. درسته؟ ببین اگه نمیخوای یه جاهای خدا با تو باشه، بدون اون جاها داری از دینداری میگریزی. اما اگه ببین یه جوری داری زندگی میکنی که اتفاقا هر جا خدا خواست بیاد، هر موقع خواست بیاد، من انشالله مشکلی ندارم، بدان که توی مسیر دینداری هستی و فرزند تو هم این را میبینند، کاملا میبینند که آیا پدرش بزرگتری دارد، آیا مادرش خدایی دارد یا نه. این میشه دینداری. این در مقام ظهور بیرونی. من وقتی که خدا را دیدم، خدا را دیدم، این در مقام ظهور و در مقام رفتار منو بهش چه رنگی میده؟ رنگ تقوا. وقتی من میشم آدم با تقوا انشالله. در واقع با دیدن خدا در زندگی میتوان اهل تقوا بود، با دیدن خدا در زندگی و کنار خود میتوان متقی شد، و با دیدن خدا در کنار خود و رغبت داشتن به بودن خدا در کنار خود میتوان عملی رو انجام داد که خدای متعال بفرمایند که من از این قبول میکنم. انما یتقبل الله من المتقین. ولی اون که من نمیخواد، منو دوست نداره، اصلا دنبال من نیست، اصلا دنبال پیچوندن منه، این دیگه بهش نمیگن به اصطلاح اهل تقوا و دینداری. خب پس به نظر میاد برای دینداری زمان غیبت، غیبت امام زمان به اصطلاح دینداری رو خدشه‌دار نکرده، بلکه پناه بر خدا، بهانه رو داده دست مردم که بخوان پناه بر خدا، پناه بر خدا بیدینی کنن، میشه امتحان. ولا تنسنا ذکره، خدای ما فراموش نکنیم یاد او رو، که حالا انشالله راجبه ولی خدا گفتگو میکنیم. خب من کم کم عرضم رو تمام بکنم. دین زنده است، ارتباط آسمان و زمین برقرار است، وصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنده است، رو کره زمین زندگی میکنه، دین تازه است، بروزه، دین پاسخگوست. بله امام زمان علیه السلام همه چی رو میداند و شما هم مراجعه نکنید، او علم مسبوب است، علم ریزان است، سرشار است. اون رو بهانه نکنیم، بیام تو سبک زندگیمون به میزان حضور خدای متعال در زندگی و به شدت حضور خدای متعال، حضوری که از سر رغبت ماست، به مقدار ما انشالله دیندار خواهیم بود و اعمالمون رنگ دینی پیدا خواهد کرد و انشالله اون کسانی که کنار ما دارن کم کم میبینن و تربیت میشن، انشالله اونا میبینن که خدا هست، دیگه لازم نیست آدم خودشو بکشه براشون اثبات بکنه. انشالله توفیق داشته باشیم، بحث و پی میگیریم با هم. ممنونم که وقت گذاشتید. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.